بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. اینها همه در رفتارهایش مشهود بود و در ارتباطش با حضرت سید الشهدا علیه السلام به گونه دیگر رخ می نمود. هر مجلسی که برپا می کرد اصرار داشت که مجلس به ذکر مصائب سید الشهدا علیه السلام ختم شود، هرچند مجلس به نیت امامی دیگر برگزار شده بود. اگر بعضی این کارها را نمی کردن توبیخ می کرد، مثلا می پرسید یادش رفت، شما نگفته بودید، نسپرده بودید. اهتمام به این که جلسات به امام حسین علیه السلام ختم بشه و محور امام حسین علیه السلام باشه در مرحومه طلال از مبهجت خیلی مشهود بوده و خیلی عنایت به این مسئله داشتن و هر جلسه که برپا می شده شون می فهمونن که به ذکر روزه امام حسین علیه السلام ختم بشه، که خود امام حسین علیه السلام فرمودن ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، و همه رو محور رو برای همه مصیبت ها و عزاداری ها مصیبت امام حسین علیه السلام قرار داد. هرگاه از قم به مشهد مشرف می شد و همچنین در راه بازگشت از مشهد به قم در تهران توقفی می کرد و به زیارت حرم عبدالعظیم علیه السلام می رفت. خیلی عنایت ویژه‌ای داشتن به حضرت عبدالعظیم و می فهمونن که تهرانی ها قدر بدونن اگر نرن جفا کردن، اگر زیارت حضرت عبدالعظیم نرن، و هر وقت که می اومدن می خواستن فرودگاه بیان که مشهد بیان معمولا یک شب می موندن تهران و زیارت حضرت عبدالعظیم می رفتن. اگر هم احیانا در حرم بسته بود پشت در می شستن زیارت میکردن میومدن. خیلی عنایت خاصی داشتن به حرم حضرت عبدالعظیم. برای شهری میگفتن که من با اینکه تولیت حرم بودم خبر نداشتم، آقای بهجت یه وقت توی دیدار خصوصی من گفتن که یکی از طلاهای گنبد افتاده، درستش کنید، یکی از خشتای طلا. شما گفت که جالب بود که ما هیچ کدوم خبر نداشتیم توی تولیت حرم و آقای بهجت اینو به ما گفتن و این نشون میده چقدر مسئله برایشون جدی بوده که اینو اصلاح بکنن و درستش بکنن. گاهی پیش می آمد که نیمه شب به حرم می رسید و درهای حرم بسته بود، اساس را پشت در حرم می گذاشتن یا اتاقی می گرفتن و در آنجا منتظر می ماندن تا در حرم باز شود. می فهمود به هر نحوی هست نباید محروم بشن. این همینه که قبلا هم عرض کردیم، گاهی آدم میگه خب ما که داریم این مشهد، داریم این مشهد دیگه، هست عبدالعظیم بالاتر یا امام رضا؟ یا مثلا مشهد اگه هستیم مزار علما رو نریم، بگیم خب خود امام رضا رو زیارت میکنیم. نجف مثلا بریم، مسجد کوفه نریم، مزار حضرت مسلم نریم، میسم نریم، عرض کنم که حتی کربلا مثلا مزار جناب حور، اینا خودش ادبه و باب فیض و باب توفیقه که انسان بتونه زیارت این شخصیت هایی بره که در مقام خود معصوم نیستن ولی بالاخره مورد عنایت معصومن، و وقتی آدم اونجا میره نظر رحمت بهش جلب میشه. حتی مزار علما، خب مزار علما رو خیلی از این بزرگان و علما بودن که امام زمان یا توصیه به رفتن به قبر اینها کردن، یا خود حضرت رو که آن مزار اینها دیده بودن، مثل مرحوم شیخ عبدالله بختیاری که کسی خیلی ایشون نمیشناسه، معروف به شیخ عبدالله پیاده، که ایشون سالهای زیادی از عمرش رو زیارت پیاده میرفت، کربلا، مشهد، اینا همه رو پیاده میومد. بهشون میگفتن شیخ عبدالله پیاده، و حضرت رو کنار مزار ایشون دیده بودن. خب زیادن از این قبیلی که حالا چه در بین امامزاده ها، چه در بین علما، محل عنایت و توجه امام زمان تو تشییع جنازه هاشون حضرت دیده شدن. محمود الله گلپایگانی رو تو تشییع جنازه شون امام زمان رو دیدن. خود ایشون تو تشییع جنازه امام خمینی، اونجوری که مشهوره، امام زمان رو دیدن و از این قبیل. خب معلوم شه که حضرت توجه دارن و خوششون میاد. این از باب ادب آدم وقتی که به شاگرد نمونه یا استاد احترام میکنه، این احترام مضاعف به خود استاد، و استاد بیشتر علاقه من میشه و خوشش میشه، چون به خاطر استاد داره به او ابراز علاقه میکنه. استاد دوست داره که این شاگردها با هم متحد باشن، به خاطر او به هم دیگه علاقه داشته باشن، به خاطر او با هم خوب باشن، اگر اختلاف و ناراحتی هم هست به خاطر او برطرف کنن، ندیده بگیرن، نظر رو جلب میکنه. یکی بگه آقا من فقط خاطر فلانی میام تو جلسه، هم بیام به هیچ کی سلام نمیکنم، به هیچ کی هم کار ندارم، با هیچ کی هم حرف نمیزنم، پا میشم میرم. این اول از همه از چشم خود اون استاد میفته، به ظاهر داره احترام به استاد میکنه، ولی بی‌اعتنایی به استاده. اگر هم ما حرم رفتیم، هیچ کدوم از این مزار علما رو کار نداشتیم، تو مشهد با هیچ کدوم از این امامزاده ها و قبور مطهر کار نداشتیم، خواجه ربی، خواجه مراد، خواجه عباسرد خصوصا، که شاید بشه گفت تو همه اینها ایشون ویژه است، امامزاده هایی که هستن حالا تو مشهد، توی ترقبه، جاهای دیگه، اینا رو انسان اهتمام جدی داشته باشه، برنامه داشته باشه بره سر بزنه. همین سبز، گنبد سبز و های بهجت گاهی می رفتن گنبد سبز مشهد، خودشون شخصیت ویژه‌ای بوده. های بهجت حرم رو، خب شما آقا برو حرم دیگه، چرا این همه راه میای تا گنبد سبز که بری اینجا؟ خب معلوم شه که حتی برخی از اساتید قبر فردوسی رو هم می رفتن. فردوسی هم شخصیت ممتازی بود. آیت الله جوادی خیلی نظر مثبتی دارن به فردوسی. بخی آقایون دیگه نظرشون مثبت نیست به فردوسی. ولی آیت الله جوادی میفهموندن که من دوست داشتم یه حوزه علمیه تأسیس میکردم، شهریه 2000 نفر رو میدادم، از سوی اینا یه دونه فردوسی در بیاد. خب مزار فردوسی هم همجایی که حالا اکثرا به عنوان مکان تاریخی میرن، کسی به عنوان زیارت قبل فردوسی شاید نره. فردوسی اشعار خیلی خاص و اعجاب انگیزی در وصف امیرالمومنین داره، و شیعه تمام عیار بوده و در تشیعش تقیه هم نمی کرده. آیت الله جوادی می فهمونن وقتی که او تقیه نمی کرد، دورانی بود که اگر کسی اسم از امیرالمومنین می آورد سرشو می بریدن. او اشعار بلندی در وصف امیرالمومنین داره. خب اینا ما نگیم خب ما حرم ول کنیم، مثلا مشهد ول کنیم، پاشیم بریم قبر فردوسی. اگر رفتیم ما به همین قصد می‌خوایم بریم، به خاطر اینکه فردوسی خودشو به خطر انداخت در دفاع از اهل بیت و اشعار این شکلی سرود در وصف اهل بیت، از این باب ما میریم زیارت قبر او. این قطعا مورد عنایت واقع میشه. حتی اگر او هم جایگاه ویژه‌ای نداشت، بر فرض ممکن حال در مورد یک کسی ما یه توهمی داریم، او واقعا یه همچین جایگاهی نداشته باشه، بر فرض هم که او همچین جایگاهی نداشته باشه، ما چون با این نیت میریم ما یه چیزی گیرمون میاد. قصد ما بر این بوده، ما به این نیت که او شاعر اهل بیت، شاعر هم خیلی مقام داره و جایگاه داره پیش اهل بیت، کسی یک بیت شعر در وصف اهل بیت بگه بهش واجب میشه. شما ببینید فردوسی چه غزلی سروده، حالا غزل که نمیشه گفت، و در مقامات امیرالمومنین سنگ تموم گذاشته، قوقا کرده. خب اینا کمتر بهشون توجه میشه و مثل حضرت قاسم علیه السلام فرموده بود به کسی در مکاشفه، من هم باب الحوائجم ولی درگاه من خلوت. معمولا باب الحوائج رو به حضرت عباس و حضرت علی اصغر و اینا میشناسیم. میشون فهمده بود من هم باب الحوائجم، خیلی مشتری ندارم، اتفاقا به همین دلیل سریترم اینها جواب میدن. حالا بحث حاجت دادن ها یه بحث مفصلی است. آقای بهجت یه وقتی این مطلب رو شاید تو همین کتابم باشه، حالا الان خاطرم نیست، ولی جای دیگه ازشون تو ذهنمه، فرموده بودن که در این جاهایی که تعظیم شعائر میشه، مثل پیاده روی اربعین، مثل نیمه شعبان، مثل دهه اول محرم، که اگه مردم خرج بدن دستگاه اهل بیت تبلیغ میشه، دستگاه اهل بیت رونق پیدا میکنه. ایشون فهمونن اینجور جاها حاجت بیشتر داده میشه، دلیلش هم واضحه تو خودش، برای اینکه مردم بیشتر خرج بکنه، برزو به پاش میشه. لذا پیاده روی اربعین که بزرگترین تعظیم شعائر زمان ماست، بیشتری حاجت گرفته میشه. همه اینا که خرج دادن سال قبل تا امسال یه چیزی دیدن به طرز عجیبی، با هر کدومشون که صحبت میکنیم، باشون مستند ساختم و با اینا صحبت کردیم، گفت خانم من گوشوارش رو میفروشه، میگه تا خرج نکردی تو خونه نمیای. گوشواره در میاره، این عراقی میگفت به ما، گفت که گوشواره در میاره، میگه میری خرج میکنی به مشایه پیاده ها، به اینا قضا میدی و رسیدگی میکنی، بعد میای خونه، با پولش خونه نمیای. بعد ما گفتیم خب مگه میشه زن جور کنیم؟ گفت ما یک قرون که میدیم هزار قرون بر میگرده، بعد تازه سالای بعد دیگه بابا شرمندگیش میاد. خیلی هاشون شرمنده امام حسین شده، بس که برگشته شرمنده شده و باز خرج میکنه، باز چند برابر برمیگرد، که تو روایت هم هست که خرج کردن برای زیارت یا خرج کردن برای امام حسین علیه السلام هر یک درهمی هزار درهم یا ده هزار درهم در دنیا برمیگرده. یعنی از همین باب تعظیم شعائره، دستگاه اهل بیت این شکلی تبلیغ میکنه، حاجت میگیره میاد دوباره خرج میده. شما ببینید چه قوقاییست، این روز عاشورا رو دیدید، همین ایام رو میبینید، با این وضع اقتصادی مردم و این شرایط بسیار بد که خدا انشالله مسببینش رو داخلی و خارجی به لعن و ننگ ابدی گرفتار بکنه، به کسانی که میتونن مشکل مردم رو حل بکنن و حل نمیکنن به هر دلیلی، در دنیا خار و ذلیل کنه و در آخرت با سران سقیفه محشور بکنه، با این وضعیتی که مردم دارن تو شرایط اقتصادی که کمر شکنه، گوش چقدر، برنج چقدر، همه چی گرون، همه چی سخت، اجاره خونه ها چقدر سنگین، قیمت اتومبیل چقدر، یه پراید 50 میلیون، تو این وضعیت کمر شکن شما میبینید که دستگاه اهل بیت، این هم جمعیت عزادار هم سفره اهل بیت، فرقی با قبلا نکرده. اگر بیشتر نشده باشه کمتر نشده. اینجور نیست که بگیم آقا وضعیت اقتصادی به طرز محسوسی شکست خورده است و به هم خورده است، وضعیت دستگاه ابو عبدالله اینطور شد. نه، اتفاقا پارسال مردم سنگ تموم گذاشتن اربعین، چقدر ما داشتیم جوانایی که جهیزیهشون رو فروختن دادن بقیه برن کربلا، چون پارسال هزینه خیلی سنگین بود، فقط برای پاسپورت و ویزا و اینا نفری تقریبا 1,000,000 میافتاد جدا از هزینه رفت و آمد و اینا. خیلی ها نمیتونستن برن، به ما چقدر مراجعه شد، چقدر پول جمع شد، چقدر از جون و دل آدمایی که میدونست آدم اینا به نون شب محتاجن پول میداد، میگفت آقا اینو بدید یکی بره کربلا. خب این اون وقت گشایشش هم امسال ایجاد شد، پارسال 1,000,000 بود، الان غیر از هزینه پاسپورت دیگه هزینه نداره رایگان. این گشایششه دیگه، مردم عراق هر سالی که هزینه دادن شما ببینید سال بعد یه گشایش اقتصادی، وضعیت اقتصادیشون بهتر شده، داعش از بین رفت، امنیت بهشون برگشت. این عظمت دستگاه عبدالله که دنیا و آخرت رو تأمین میکنه و ما باورمون نمیشه. منافقین میان تو گوش ما میخونن آقا تا ذلیل نشید، برده نشید، کاسلیس نشید، مشکلات حل نمیشه. ما هم قبول داریم همه اینا رو، باید برده و ذلیل و کاسلیس بشیم، ولی برای عبدالله، برای عبدالله. اینجا اگر کسی اومد کاسلیسی کرد، خم شد، نوکری کرد، آباد میشه، آقا میشه. این وضعیت مردم عراق ببینید، روز به روز بهتر، روز به روز شرایط داره بهتر میشه، وضعیت اقتصادی داره رونق پیدا میکنه، زندگی ها داره آباد میشه. خود ما اونقدی که تو این مسیر قرار میگیریم میبینیم برکاتشو تو زندگی های خودم. عرضم این بود که اون عزیزان و بزرگانی که دستشون بازه و کمتر کسی سمتشون میره، اتفاقا برای اینکه دورشون شلوغتر بشه بهتر حاجت میدن، چون بحث سر فرد نیست که بگه آقا دور من شلوغ بشه، رونق دستگاه توحید و دستگاه عبودیته. میگه منم 4 مشتری برای خدا جمع میکنم، تو برو بر منم مشتری بیار، یه 5 نفرم به خاطر من بیان. محمد اینو خودکی هم حاجت میده، او میخواد کنار حرم امام رضا علیه السلام دستگاه برای خودش باز بکنه، مرحوم خودکی که حکی یاسین و چی اونا میخونه حاجت میگیره، قصدش اینه بگه اونم امام رضا. تازه ایشون فهمونده بود اگر از باب احترام امام رضا علیه السلام نبود، مردمی که میان اینجا حاجت میخوان در میزدن، پشت در حاجتو میدادن، از باب اینکه مردم دیگه حرم نمیرفتن اگه من این کارو میکردم، این کارو نکردم. ایشون فهمونده بود اگر نمیتونستم پشت در مشکل رو برطرف کنم. خب معلومه نخودکی وقتی اینقدر دست و بالش بازه، و معلومه که امام رضا خواستن اصلا بعضی وقتا حواله میدن، حضرت مسعود فهمونن که حاجت دنیایی رو به میرزای قومی واگذار کردم، اگر حاجت از دنیا دارید برید سراغ میرزای قومی، اصلا بلکه این مسائل این شکلی رو بعد از اینا خواست. حالا بحث حرم از عبدالعظیم شد، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی اینو به نظرم یا آیت الله حسن زاده میفهمون یا آیت الله جوادی، حالا الان دقیق خاطرم از کدوم یکی از این عزیزان مطلب رو دارم، فهمده بودن که استاد ما شیخ محمد تقی آملی میفهمود گاهی، خیلی نکته جالبی است، گاهی برای عرض حاجتی از تهران به مشهد مشرف میشم، بعد از چند روز زیارت مشکل حل نمیشه، بر میگرم، به محض اینکه میرم محضر حضرت عبدالعظیم مشکل حل میشه. بهشون فهمده بود میفهمم اصلا این حاجت رو از اول باید میبردم محضر حضرت عبدالعظیم، نباید میبردم محضر امام رضا، از اول باید حاجت رو میبردم محضر حضرت عبدالعظیم. بعضی حاجات رو اصلا باید کنار قبر این بزرگان گرفت، بعضی رو باید از مرحوم خودکی گرفت، بعضی باید از آیت الله حسینی تهرانی گرفت، از علامه جعفری، از شیخ بها، از جعفر آقای مجتهدی، مرحوم ابو ترابی، شیخ عباس تربتی، آسد جلال آشتیانی، شیخ ذبیح قوچانی، همین شیخ محمد تقی آملی که قبر ایشون خیلی غریبه تو مشهد، چون یه جورایی تقریباً جدا از حرم افتاده توی باغ رضوان، ایشون شهید آقای قاضی بوده، شیخ محمد تقی آملی صاحب تشرفات بوده، خیلی قبر ایشون غریب و متاسفانه خود ما، من یادم نیست چند ساله که کنار مزارشون نرفتم، هی هم میگیم هی هم یادمون میره که بریم. توفیق نمیشه چون مسیرمون نیست، مسیر رفت آمد نیست، بعد وقت بذاریم یه وقتی بریم اون طرف زیارت کنیم مزار ایشون رو هم. مرحوم پالاندوز، مرحوم تبرسی، اینا بالاخره دور تا دور حرم بود. برخی امامزاده ها تو همون سمت خیابون تبرسی امامزاده داریم، حالا من اسم امامزاده یادم نیست، امامزاده سید محمد، اینا رو باید وقت گذاشت رفت. اینا آقای بهشت میفهمونن که هر کدوم یه ویتامین خاصی دارن، مثل میوه ها میمونن. و باز یکی از اساتید میفهمود که اینا چون بعضیا صفات و ملکات خاصی داشتن، باب اون صفت و اون ملکه هم هستن. یکی از اساتید میفهمون که قبر کربلای کاظم برید، قم در قبرستان نو، میفهمون قبر کربلای کاظم برید، ایشون چون بهش عنایت شده و قرآن رو حفظ شده یک مرتبه و یک جا، باب این مسئله است. کسی میخواد در حفظ قرآن توفیقات پیدا بکنه، کنار قبر ایشون بهش عنایت میشه. حالا برخی از این شخصیت ها خیلی سخی بودن، حسن خلق داشتن، اهل تهجد بودن، اهل قرآن بودن، اهل بکا بودن. اگه یه ویژگی داره اون بابی میشه برای این صفت، اون صفتی که در خودش ملکه بوده میتونه اون رو اعطا بکنه. مثلا محمود علامه جعفری معروفن به پرکاری و شدت هم مورد عنایت امیرالمومنین ایشون بوده، که حالا یه وقتی نمیدونم جا گفتم یا نگفتم، ایشون خیلی مورد عنایت امیرالمومنین بوده. از جوانی که در حجره بوده و امیرالمومنین رو در خواب، در بین خواب و بیداری میبینه، و باز بعدن هم که تهران میاد و ایشون بهش امیرالمومنین عنایت میکنه، دست امیرالمومنین رو شونه احساس میکنه، که گفتم اینجا یه بار به نظر ایشون گفته بود که بعد از اون احساس کردم هر مطلبی که خوندم بلدم، فقط یادآوری شد برام، مطلب مجهولی دیگه بعد از اون نداشتم. خب ایشون میتونه، بعد برخی اساتید میفهمونن که الانم در عالم برزخ در وادی السلام، یا تو وادی السلام، غلط، وادی السلام درست، در وادی السلام جایگاه ویژه ای امیرالمومنین به علامه جعفری دادن به خاطر شرح نهج البلاغه که ایشون نوشته. مرحوم اسد عزالدین زنجانی که ایشون تو حرم دفن، ظاهرا بخش خواهرها دفنه، بخش برادرها بنده ندیدم مزار ایشون رو. ایشون شرح خطبه فدک از زهرا نوشتن که میگه در عالم رویا مرحوم قلوی اصفهانی رو دیدم، یعنی زنجان چند سال من از خطبه فدک میگفتم و شرح میدادم، مرحوم قلوی اصفهانی رو در عالم رویا دیدم، فرمودن حضرت صدیقه طاهره امر فرموده اند به شما شرح خطبه فدکیه بنویسید، که انصافا شرح خطبه فدکیشون بی نظیره، خیلی عالیه. خودشون هم تو هم مقدمه همینو میگه، تو مقدمه کتاب همینو تعریف میکنه. خب وقتی کسی در دنیا مورد عنایت قرار میگیره، میفرماین از تو میخواهیم که خطبه فدکیه بنویسی، و باز یه خواب دیگه هم علامه جعفری علامه امینی رو خواب دیده بودن که امیرالمومنین ظاهرن به این تعبیر که امیرالمومنین از شما میخواهن که شرح نهج البلاغه بنویسید. خب اینا تو اینجا که بودن مورد توجه بودن، باب بودن، باب فیض بودن. امیرالمومنین میخواستن معارف نهج البلاغه از باب علامه جعفری منتشر بشه، حضرت زهرا میخواستن معارف خطبه فدکی از باب اسد عزالدین زنجانی منتشر بشه. خب این سیر نزول بوده، سیر صعود هم حالا بابن، الان هم بابن، الان هم برای ارتباط و اتصال به حضرت زهرا سلام الله علیها باید دست ایشونو، که بنده دست ایشونو بوسیدم اواخر عمر شریفشون، گفتم آقا قول بدید ما رو شفاعت کنید، آیت الله اسد عزالدین زنجانی، ما قول شفاعت رو ازشون گرفتیم، رضوان خدا برشون. خیلی شخصیت نازنین و دوست داشتنی بود، خیلی محل علاقه مرحوم علامه طباطبایی بود ایشون، و تو مشهدم غریب گمنام خیلی کسی بودشون استفاده ای نشد. متاسفانه این شخصیت ها مشهد که هستند، مثل مرحوم های تهرانی، مثل مرحوم اسدالدین زنجانی خیلی بهره‌ای برده نمیشه. حالا سرشو نمیدونم، در اینه که امام رضا نمیذارن، حجاب ایجاد میکنن. مرحوم تهرانی تهران عربیا و قوقایی داشت، مسجدی که ایشون داشت قبل انقلاب کوپن میدادن در خیابون سعدی، آقای حسینی تهرانی و علامه تهرانی کوپن میدادن اونجا، وام میدادن، چقدر مسائل رو حل میکردن. مسجدشون قلقله‌ای بود. مشهد که اومد رفت یه گوشه نشست فقط مینوشت، و به یکی هم گفته بود که حرم که میری به امام رضا بگو سید محمد حسین هم اینجا غریبه مثل شما. حالا به هر حال تو اینم اسراریست، و چون این شهرهایی که به معصومی نزدیک گرفتاری های خودش رو داره، برای اهل سلوک ماجراهای خودش رو داره. نجف به نحوی است که زندگی در نجف واقعا از همه جا سخت‌تره، مشهد به نحوی است، کربلا به نحوی است. حالا تو این شهرها قم از یه جهت یه بست دیگه ای داره و فضا از جهتی مساعدتره. به هر حال اینا بابن، اینا دروازه فیضن. من علامه طباطبایی فرموده بود که برید قبرستان شیخان کنار مزار میرزا جوادهای ملکی تبریزی. اینا واقعا کیان؟ آدم مات و مبهوت میشه در عظمت اینهایی که تربیت شده اهل بیتن. اولا من میرزا جوادها بگم، 300 تا طلبه، 300 تا طلبه در فیضیه در قم در یک شب همه با هم خواب دیدن. شما بگید عظمت ماجرا چیه؟ 300 تا طلبه در یک شب همه با هم خواب دیدن. فردا تشییع جنازه است، تشییع جنازه یکی از بزرگانه. رسول الله زیر تابوت ایستادن به سینه میزنن. فرداش میز جواد آقای ملکیت دنیا رفتن و تشییع جنازه ایشون شد. 300 طلبه با هم خواب دیدن. 300، نه دو تا، نه 5 تا، نه 10 تا، نه 50 تا، نه 100 تا، 300 طلبه با هم خواب دیدن. اینا چه عظمتی دارن؟ به کجا میرسن واقعا؟ علامه طباطبایی فرمود برید کنار قبر میز جواد آقای ملکی تبریزی، به ایشون اصرار کنید که ایشون در عالم معنا مشرف بشن، محضر حضرت معصومه سلام الله علیه، حضرت معصومه رو مجاب کنند که حضرت معصومه تربیت شما رو به عهده بگیرن. میرزا جواد آقا رو واسطه کن. مرحوم آیت الله موعظی تهرانی، اینو دیگه با یه واسطه دارم میگم، تو کتابی هم نیومد، مرحوم آیت الله و شیخ محمد حسن موعظی تهرانی فهمده بود که ایشون خیلی سال از دنیا رفته، اواسط دهه 70 شد از دنیا رفت، سنی هم نداشت، 50 خورده‌ای سال بیشتر نداشتش. آقای بهجت بهشون فهمده بود که شما تابستون قم نمون، و ایشون فکر کردن که حالا مثلا این مسئله ایشون از باب حالا مثلا حالا مثلا یعنی همجور چیز معمولی که میگن، خیلی مسئله جدی نگرفت بودن و بعد نماز صبح سکته کردن و به رحمت خدا رفتن. بعد ایشون فهمده بود که من رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ها، به ایشون اصرار، حالا ایشون برعکس بوده، به ایشون اصرار کردم که آی بهجت رو مجاب کنن که آی بهجت استاد من بشن. بعد فهمده بودن که اومدم تو کوچه دیدم آی بهجت دم در ایستادن، فهمودن که با خود ما هم اگر صحبت میکردید قابل حل بود با این مضمون. شیخ محمد حسن موعظی تهرانی گفت که من آی بهجت تو کوچه دم در ایستاده بود، فهمود حالا مثلا قریب به این مضمون که نیازی نبود که حالا برید به حضرت معصومه بگید، خودمون با هم کنار میمدیم. که بعد رفته بودشون داخل خونه بود، مرسادی که ازشون نقل میکردن فهمودن که من از آی موعظی پرسیدم آقا بعدش چی شد، ایشون با دست دفتر کشید رو لبش، فهمود برای بعدش دیگه دهان بسته است که چی شد. خب استفاده کردیشون از آقای بهجت. البته استعداد باید تام باشه، صرف دعا و گفتن به این نحو گره رو باز نمی کنه، مشکل رو حل نمی کنه. باید استعداد هم بخوایم، ظرفیت هم بخوایم، زمینه هم بخوایم. به هر حال این عنایت آی بهجت به حضرت عبدالعظیم از این بابه، وقتی میگن که هر کس، چون روایت روایت عجیبی است، امام هادی علیه السلام طرف از ری پاشد اومده بره کربلا، حالا این همه توصیه به این داریم که سالی اگر کسی پول دارد سالی دو بار کربلا بره، اگه نداره سالی یه بار کربلا بره. خب بعد طرف پاشده اومده بره کربلا، حضرت میفهمن که تو همون ری زیارت عبدالعظیم میرفتی، انگار زیارت کربلا به جا برده بود. یعنی حضرت میخوان بگن که تو همونجا برو کربلا نرو، اینه منظورشون. میخوان بگن اگه کربلا رفتی یه وقت عبدالعظیم رو دست کم نگیری. نکتهش تو اینه که بزرگتر اگه در دستت بود کوچیکتر رو دیگه محل نذاری، و بدان که این جریان باید استمرار داشته باشه. این زیارت سالی یه بار کربلا اومدی، هفته یه بار باید بری حضرت عبدالعظیم، و بچه‌ها هم می‌فهمن هفته یه بار تهرانی‌ها برن زیارت حضرت عبدالعظیم. این همون برکاتی که تو اون کربلا یک سال است تو زیارت عبدالعظیم هفتگی هم هست. برای همین آی بهجت به این زیارت هم به شدت اعتنایی شد. البته مخصوص زیارت عبدالعظیم هم نیست، فرمود هر کدوم از شیعیان ما رو که زیارت کنید انگار ما رو زیارت کنید. اگر دسترسی به زیارت ما ندارید فلیزر صالحی موالینا، برید زیارت شیعیان صالح ما. هر کدوم شما برید به اون نیت برید، اون برکات به شما میرسه. قبر یه مؤمن معمولی رو هم آدم زیارت بکنه به این قصد با این نیت بره، برکات شامل حالش میشه و این فیوزات بهش میرسه. زمانی که قوای جسمانیش بیشتر بود در بین راه مشهد بسیاری از امامزاده ها را زیارت میکرد. اصلا آدم توقفش رو تو مسیر مشهد، تو مسیر جای دیگه، میخواد نهار بخوره، میخواد شام بخوره، میخواد بخوابه، توقفش رو بر مبنای زیارتگاه بذاره، امامزاده ها بذاره. چطور برای یه غذای خوب یه 20 کیلومتر حاضریم بریم تو شهر، حالا اینجا زده 10 کیلومتر امامزاده فلانی، نه این خارج از شهره، این خارج از مسیر، دوره. یکی از آقایون گفته بود که من تو یکی از اقواممون از دنیا رفت، رفتم که آره قبرش با عصا زدم، گفتم حاج اسماعیل اون ور چه خبر؟ گفت دیدمش. بهم گفت که من شب اول قبر گرفتار بودم، امامزاده هایی که به زیارتشون رفتم به دادم رسیدن. امامزاده هایی که به زیارتشون رفتم، من ما جا فخر تهرانی اگه جای دعوتش میکردم مثلا گفتن آقا بیا شمال هوای خوبی داره، شما میفهمید که اون منطقه که میخواید من ببرید امامزادهش کجاست. من به نیت امامزاده میام یه بادی هم میخورم، همه ثواب تو هم تیکی هست که جا به جا بشه دیگه. اگه آدم به نیت دریا رفت، حالا کنارش اگه امامزاده هم بود رفت، این چیزی گیرش نمیاد. اگه به نیت امامزاده رفت کنارش یه دریایی هم اگه شد رفت، این هم دنیا رو داره هم آخرت، هم کنار دریا رفته هم از این سفر بهره برده، بهره معنوی برده، روش کرده در اصل این سفر، نورانیت کسب کرده. نیت همینه، به همین سادگی مسائل عوض میشه. اومد مشهد دو نفر بودن توس، به امامزاده علیه السلام گفتن ما با هم راه افتادیم، با هم هم اومدیم، با هم رسیدیم، با هم هم برمیگردیم. حضرت فرمودن نفر اول نمازش کامله، نفر دوم نمازش شکسته است. آقا همه چون با هم بوده. حضرت فرمودن نفر اول برای زیارت مأمون آمد، سفری سفر معصیت، نمازش کامل. نفر دوم برای زیارت من اومد، نماز شکست است. به همین سادگی عوض میشه مسئله. تو مسیر، اصلا مسیر رو که میریم، حالا بعضیا گاهی اصلا آدم حواسش هم نیست دیگه، مثلا از شهری بخوایم برگردیم مشهد، برمیگردیم مشهد که چی؟ برگردیم خونمون، بریم سر کار، بچه ها منتظرن. خب چرا آدم خرابش میکنه؟ دارم میرم مشهد زیارت امام رضا، بچه ها من میبینم، همین سادگی. میدونم خونش مشهده، دیگه اون که مشهده نباید قصد زیارت بکنه؟ میگم میرم خونه. حالا اگه شد بعدا حرم هم میرم، ولی بنایت بنیت زیارت نمیرم، دارم میرم خونه هم. خب همین محرومیت. بگی من بنیت زیارت امام رضا دارم میرم مشهد. و همین ریزکاری هاست مسائل و همین سادگیه که عوض میشه. آی بهجت امامزاده ها رو تو مسیر زیارت میکردن. مرقد بعضی از امامزاده ها بالای کوه بود، ولی با پای پیاده به زیارت آنان هم میرفت. خیلی جالبه ها. امامزاده، آخه ما میگیم امامزاده دیگه باید دم دست باشه، با صفا باشه، جنگل داشته باشه، نه خنک باشه، چی باشه. امامزاده هم برای تفریح میخواد. ایشون بالای کوه هم که بود، چون داره که هر کی از اولاد منو زیارت کنه پیغمبر فرمود منو زیارت کرد. اگه خوب باشه، حضرت فرمود خوباشونو به خاطر خدا احترام کنی، بداشونو به خاطر من احترام کنی. پیغمبر فرمود. ما که نمیدونیم این سیدی امامزاده، معمولا خب افراد اون محل دفن میکنن و محل بومی اونجاست و افراد میشناسن و آدم خوبی بوده معمولا اون سید. برفرض هم که حالا نبوده باشه، جعلی باشه، هرچی باشه، حالا باب خرافات رو نمیخوایم به اون نحوا کنیم، هرکی هر جا دستش رسید یه امامزاده بزنه که نمیشه هم باز کرد. مردم اونجا دارن زندگی میکنن، 50 سال دارن زندگی میکنن، یهو میشه یکی بیاد امامزاده بزنه یه جا. بعض از این خزعبلاتی که بعضیا میگن، یک ذره فکر نمیکنه طرف به حرفش. میگه 50% امامزاده ها جعلیه. خب این امامزاده که توی روستا زدن، توی شهر زدن، وسط جاده که از دل زمین که امامزاده در نیوردن، توی شهر زدن. خب مردم اونجا 50 سال زندگی میکنن، و این میشه یه هایی یکی بیاد بگه اونجا یه قبره. شاید حالا یک در هزار پیدا بشه همچین چیزی، و دیگه نمیشه که بگه نصف اینا جعلیه، نصفش فلانه، توی این چند سال انقدر امامزاده کشف شده. حرفای مفته. بر فرض هم که جعلی باشه، ما به نیت پیغمبر و اولاد پیغمبر میریم، ما بهرامونو بردیم. اصلا بر فرض که این آقا هم اونجور سیدی که میگن نباشه، مقاماتی هم نداشته باشه، آدم صالحی هم نباشه، ما با این قصد داریم میریم، برکاتش نصیبمون میشه. مثل که مجلس روزه رو شما خاطر روزه برید، ولو صاحبش از باب ریا مجلس گرفته، خود او چیزی گیرش نمیاد، شما چیزی گیرتون میاد. نه من اول ببرم بررسی بکنم این مجلس همه افرادش چطور و اون صاحبش چی و کی میاد و اون با چه نیتی داره میخونه و با چه نیت داره حرف میزنه. شما به خاطر خدا بیا بهرتو ببر. پس زیارت خیلی مهمه. این برکات اینا تقویتیه برای اون زیارت اصلی. یه وقت ما یه سفری کربلا بودیم، یه عزیزی همراه ما بود، ایشون گفت که من مسجد کوفه نمیام، بخوام مسجد کوفه برم همون وقتو میذارم میرم حرم امیرالمومنین. یه اهل دل دیگه هم، یعنی چندین اهل دل در کاروان بودن، یه اهل دلی از یه اهل دل دیگه نقل کرد که اون اهل دل دیگه بدون اینکه بدونه اون نفر اول چه حرفی زده، نفر سوم، نفر دوم برای ما گفت که چون ما با این حرف بین خودمون بود، نفر دوم از نفر اول شنیده بود، رفته بود پیش نفر سوم، نفر سوم بدونه که نفر اول چی گفته، بدونه که بدونه، گفت الان در عالم مثال مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی رو دیدم، ایشون فرمود زیارت این شخصیت هایی که اطرافن حکم سبزی کنار غذا رو داره که اشتها رو باز میکنه، غذا رو بهتر هضم میکنه. اینایی که هستن رو برید زیارت کنید، مسلم و میسم و این شخصیت هایی تو کوفه و کمیل، جناب کمیل خیلی مهمه، اینا رو برید زیارت کنید، اینا حکم سبزی رو داره، تقویتی. بهره آدم از اون زیارت اصلی بالاتر میره، برکاتش بیشتر میشه. معتقد بود همه این بزرگواران نوری واحد هستند، ولی مانند میوه هایی که هر یک خاصیتی دارند، این امامزاده ها نیز هر یک خواصی دارند و و حیف است که انسان از این خواص بی بهره بماند. اما زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام را تا آخرین سالها نیز ترک نکرد، چرا که اعتقاد ویژه‌ای به این بزرگوار داشت و گویا در این زیارت‌ها فرمایش امام هادی علیه السلام را مدام در نظر داشت که زائر حضرت عبدالعظیم علیه السلام را به سان زائر سید الشهدا علیه السلام معرفی فرموده بودند. لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین علیه السلام. از بی‌اعتنایی برخی مردم به ایشان خرسند نبود و می‌فرمود اهل تهران جفا کرده اند اگر هفته یک مرتبه به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام نروند. خیلی حرف حرفه، تهران رفت آمده ساده نیست، خیلی سخته، مثلا جایی مثل شمال تهران، شمال غربی تهران، شمال شرقی تهران، یه کسی بخواد از اونجا مثلا از شمال غرب تهران بخواد بیاد بره زیارت از عبدالعظیم، لااقل یک ساعت و نیم تو راه، تازه باید بیاد پارک بکنه بره به حرم برسه و باز برگرده، با مترو باز دنگ و فنگ خودشو داره، با ماشین دنگ و فنگ خودشو داره، کار سخت نیست. ایشون فهمید اگه این کار نکنه جفا کرده. خب این جفایی که میشه اون وقت آثارش رو جاهای دیگه نشون میده، سلب توفیق ها و محرومیت ها محصول جفاه، به خاطر جفاه آدم محروم میشه. این توجه خیلی مهمه و برکاتی توشه. بهانه تراشی برای ابراز ارادت خیلی مهمه. عاشق پیش معشوق خودش دنبال بهونه میگرده برای اینکه ابراز علاقه کنه، بهانه میسازه، مثل امام سجاد علیه السلام شهید امروز، 40 سال بهانه ساخت برای اشک ریختن بر ابا عبدالله، بهانه ساخت. اسیر دید گریه کرد، یتیم دید گریه کرد، گرسنه دید گریه کرد، تشنه دید گریه کرد، دختر بچه دید گریه کرد، بچه شیرخواره دید گریه کرد. نقل ها مختلفه و واقعا جانگدازه در باب عشق امام سجاد علیه السلام بر ابا عبدالله. سقا می دید در خیابان گریه می کرد، سقا، هیچ سقایی در عالم تشنه پیدا نمیشه، سقای تشنه نداره، ولی در کربلا سقایی رو تشنه کشته. نقل معروفیست، دیدن گوسفندی رو ذبح میکنن، از اون قصاب پرسید به این گوسفند آب دادی قبل از اینکه سر از تنش جدا کنی؟ گفت بله آقا، مگه میشه حیوانی رو ذبح کرد تشنه ذبح کرد؟ فرمود پسر پیغمبر رو با لب تشنه سر برید. لذا وقتی آمدن حالا سره مثل امروز بدن ابا عبدالله رو دفن کردن، بعد از سه روز این بدن زیر آفتاب بوده، زیر خاک بوده، زیر باد بوده، مثل امروز وقتی آمد امام سجاد با اذن الهی با طی الارض از زندان کوفه آمد بدن بابا رو دفن بکنه، که مفصله نمیخوام وارد روزه بشم، وقتی این بدن مطهر رو در بوریا جمع کرد کفنی نبود. نه در بوریا گذاشت، در بوریا جمع کرد. مقطع الاعضا، اعضای بدن قطع قطع شده. صورت گذاشت روی رگهای بریده گردن، گریه ای کرد، درد و دلی کرد با بابا، چون تو گودی قتلگاه زینب کبرا رفت. صورت گذاشت به رگهای بریده، اگه نمی رفت و آرام نمی شد که زنده نمی مون زینب کبرا. ولی امام سجاد نه، امام سجاد از اول که بیمار بودن در خیمه بود، بعدم با دست و پای بسته حضرت رو بیرون آوردن. اینجا آرام گرفت امام سجاد. صورت به رگهای بریده گذاشت. رگ گردن رو به سمت قبله کرد، چون صورتی نبود که به سمت قبله بشه، سری نبود که به سمت قبله برگرده. خاک کردن روی قبر ابا عبدالله. هر کسی رو قبرش اساره زندگیشو می نویسن، مهمترین ویژگیشو می نویسن، خلاصه و مفید معرفی میکنه. میگن فلانی واقف فلان مدرسه است، واقف فلان کتابخونه است، واقف فلان مسجد، نویسنده فلان کتاب. انگار همه مظلومیت و همه مصیبت رو امام سجاد تو این جمله خلاصه کردن. با انگشت مبارک قبری که گل شده بود، با انگشت مبارک نوشتن هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اتشانا. بودن دیو و دد همه سیراب میمکی. قشنگ گفته، میگه زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش زبیابان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام غلبا ينغلبون. لا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا به حرمت و به عظمت امام سجاد در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرم. قلب نازنینش از ما راضی بفرم. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، مرحومت الله العظما بهجت، از سر سفره با برکت امام سجاد میهمان بفرم. شب اول قبل امام سجاد به فریاد ما برسن. شر ظالمین به خودشون برگرد. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرم. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرم. هر چه گفتیم صلاح ما بود، هر چه نگفتیم صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.